أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. لا أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مروا باللغو مروا كراما. توفيق اسم حمد الله خدمة عزيزان برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت مناسبت آیات بیانات سوره مبارکه فرقان را پیگیری میکنیم، اون هم قسمت بس زیبا و دلنشینی که خداوند در حال و هوای ویژگی ها و مختصات عباد الرحمن بندگان گزیده حضرت خود سخن به میان آورده است و یک به یک این ویژگی ها را برمی شمارد. توفیقی شد در آیه 72 اشاره کردیم که این جماعت کسانی هستند که لا یشهدون الزور. توضیح کامل داده شد، تکرار را عرض نمی کنم. به دو معنا، یک این که اینها حاضر نمی شوند در محافل و انجمنهایی که در اون باطل است، انحراف است، اعوجاج است، تزویر است، عمر خودشون رو به این شیوه نمی گذرانند و هم نشینی با چنین جماعاتی نمی کنند. با همه توضیحاتی که گفته شد و مصادیقی هم از زور برشماردیم و گفتیم، معنای دوم نه این که فعل شهد یشهد و شهودن باشد، شهد یشهد و شهادتن، به معنای دوم ایشان جماعتی هستند که گواهی نمیدهند به زور. و بازگو شد یکی از عناوین بسیار مهمی که در بست عدالت و صدور حکم در دستگاه قضایی نقش به سزایی دارد بیانه عادل است، یعنی شهادت صحیح و دقیقی که یه شاهد عادل ارائه می کند، که عجب کمک کار قاضی در تشخیص و صدور رأی است. از مسائلی که لطمه به این حکم صحیح و صواب میزند به این جریان درست، شهادت به دروغ و باطل است. نام این شهادت زور است در اسلام، عملی که در شمار شرک بالله شمارده می شود در سخن پیامبر و قباحت و زشتی آن در حد کبائرگاه نام برده می شود. طبیعی است روشن است، چون جریان عدالت رو در جامعه مخدوش می کند و با مخدوش شدن عدالت بسیاری از مسائل در نظام عادی طبیعی زندگی انسان ها و اجازه بفرمایید فراتر عرض کنم، نه در نظام حقوقی و تشریعی بلکه در نظام طبیعی و تکوینی زندگی هم آثار سوء آن جاری می شود، که نه در طبیعت هم جاری می شود هنگامی که دستگاه قضا در مسیر درست جریان عدالت نباشد. در طبیعت هم اثرگذاری می کند، چه رسد به شریعت. لذا این قضیه قضیه مهمی است که در این ردیف خداوند فرمود اینها کسانی هستند که حاضر در مجالس باطل منحرف مزورانه نمی شوند، فریب چنین محافلی رو نمی خورند، عمرشون رو بدین گونه صرف نمی کنند. معنای دوم اینها گواهی به دروغ و باطل نمی دهند، ولو اینکه کسانشون باشد، منافع خودشون در بین باشد، به شدت به تمام معنا احتراز و اجتناب می کنند از این مسئله شوم و نادرست. این آنی بود که دیشب گفتیم خدمت دوستان و گمان میکنم نهمین ویژگی بود و الان دهمین خصلت این گروه. و اذا مروا باللغو مروا کراما. این عباد الرحمن به گونه ای هستند که هنگامی که مرور و گذار به لغو میکنند، کریمانه از لغو گذر میکنند، آلوده به لغو نمیشوند. پس لازم است که واژه لغو رو به بیان روایت قرآن بهتر بشناسیم و بدانیم چیست تا این ویژگی و خصلت رو دریابیم. اما کلمه لغو معنای اولیه اون ما لا طائل تحته، لغویون لغو رو چنین معنا میکنند، چیزی که هیچ سود و فائده‌ای در اون دیده نمیشود، یعنی گفته یا عمل بیهوده، به تعبیر پارسی ما آنی که بیهوده است، غلطه، اشتباه است، نباید صادر بشه، یه بیهودگی است در چنین چیزی. این عمل رو لغو و کسی که چنین میکند لاغی میگویند در کلام عرب. اما گاهی خدمت دوستان برای اینکه توضیح بیشتری در این واژه داده شود که الان هم گمان میکنم ضرورت این نکته هست، این واژه رو در کنار بعض از کلماتی که نزدیک و قرین اون به کار برده میشه در قرآن و در استعمالات روایی حتی و در عموماً کلام عرب توضیح دادم خدمت دوستان، یه مرور سریع عرض میکنم. شما واژه لغو را، لعب را، لهو را و در کنار اون هم عبث رو مشاهده میکنید، با این توضیح که هنگامی که عملی هیچ انگیزه یا اراده‌ای برای شکل گرفتن اون وجود ندارد، عقلانه، هیچ دلیلی نداره برای عقل، عقل تایید نمی کند که شما لب باز کنید، دست دراز کنید و چنین سخن یا عملی رو انجام بدهید، هیچ انگیزه‌ای نیست برای اون، هیچ پایانی هم متصور نمی شود برای چنین عملی، نام این لغو است. اما اگر شما در انجام یک کار اراده دارید، آمدید، تصمیم دارید، بررسی هایی میکنید و یه حسابگری های عقلانی و اقدام میفرمایید، اما به پایان این قضیه توجهی نداریم، مقفول در ذهنمون، چه میشود پایان این کار، با این شروعی که ما انجام دادیم به کجا منتهی میشود، به این قضیه هیچ توجهی نشده است، نام این عبث، این را عبث میگویند، یعنی کاری که متاسفانه انتهایی ندارد. سومین نکته، سومین واژه لعب در قرآن دیده میشود، همان که گاه از آن تعبیر به بازی میکنیم در پارسی، بازی و بازیگری. لعب عملی است که ممکن است ابتداعا فکری میشه، یعنی با اراده و انگیزه آغاز میشه، نتیجه‌ای هم در نظر میآید، یعنی پایانی هم برای این کار در نظر گرفتیم، بدون غایت اقدام به این کار نشده، اما در مجموع سطح کار، ارزش کار، انتهایی که برای اون در نظر گرفته شده است بسیار سطح پایین و ابتدایی دارد، چندان اهمیتی در انجام این کار اونچنانی دیده نمی شود، این رو لعب می گویند که از همان لعب و سبیان گرفته میشه، بازی های کودکانه که برای کودکان خوب است، اما اگر چنین رفتارهایی رو غیر کودکان انجام بدن چه اتفاقی میفته؟ اتربن و انتق نسری و بده رو بل انسان دواری و به تعبیر شاعر عرب چون پیر شدی ز کودکی دست بدار، بازی و طرب را به جوانان بگذار، یعنی اون حالتی که بالاخره یه کاری که باید کودک 10 ساله انجام بده یه انسان 50 ساله انجام میده. اینو داخل پرانتز به مزاح عرض میکنم، گاهی تو خونه ها این دیده میشه که مثلا پای این برنامه تلویزیون کودکان میبینید صفی که نشستن بیشتر از کودکان هست، زیر 18 ساله ها نیستن، بالا 18 ساله ها مثلا گاهی مشاهده میشه، به مزاح هست میکنم. پس ممکن است یه عملی باشه که سطح این سطح بالایی نیست، این رو لعب میگوین. چهارم، کاری است که انگیزهی برای اون، ارادهی برای انجام اون دیده میشه، هدفی رو هم تعقیب میکنیم که هدف قابل توجهی است، اما ویژگی این که در این کار وجود دارد این است که نفس این کار حالت بازدارندگی ایجاد می کند، یعنی انسان رو مشغول و مصروف می کند از اموراتی که بسا اهم از آن هستند، حالت بازدارندگی ایجاد می شود، نام این چیست؟ لعب، یعنی یک کاری که شما رو باز می دارد از امور مهمتر، اساسا خود دنیا عزیزان و زندگی انسان گاه لعب است، یعنی گاه حیات دنیا، شیرینی ها و خوشی های اون، زیبایی ها و جلوه ها و جذبه های اون به حق آدمی رو از جهان حقیقی و هدف قایی انسان باز می دارد، یعنی خود دنیا میشه لعب اساسا برای عده، میشه اعلم و انم الحیات دنیا لعب و لهو، میشه لعب برای انسان. پاره ای از امور دنیا لحو میشه، مثلا تجارت، بدبستان، کسب و کار. خب اینا خیلی خوبه، انگیزه های عالی دارد، اهداف قابل توجهی در اینها دیده میشه، توصیه های لازم به اینها شده است، اما خطر جدی لحو دارند. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعون عن ذکر الله. در سوره مبارکه نور مفصل توضیح دادیم. خداوند می ستاید انسانهای وارسته ای رو که نه اینکه تجارت رو بیع نمی کنند، نه تجارت رو بیع می کنند، اما هیچ حالت بازدارندگی براشون نداره. یعنی نمیشه از امورات و از اهداف و از مسائل جدی زندگی دورشون کند و بازشون بدارد. چنین رفتارهایی و مشابه این عزیزان، اینها لحف. پس این چهار واجه رو مشاهده میکنید و دریقا و اسفا، که اگر به دقت موشکافانه بنگریم بسیاری از عمرها رو میبینیم که به این چهار نکته میگذرد. بخش از آن لحو است و بخش دیگری از آن لعب و قسمی از آن لغو و یه شقی هم عبث. یعنی به این چهار نکته میگذرد که نقشی نداره اینها در خلقت الهی. ولو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. اگر بنا بود ما لهو رو تو برنامه زندگی انسان‌ها بگذاریم، خودمون بلد بودیم که جزء زندگی قرار بدیم، برنامه بهتون بدیم که عمرتون به لهو بگذرد. اما این اراده الهی نیست. اگر ما می‌خواستیم آسمان و زمین رو به لعب و بازی می‌آفریدیم، اما ما کنا لاعبین. خداوند این وجود رو به حق آفریده است، نه به لعب. این امورات جدی جزء برنامه زندگی انسان هاست، نه بازیگری های کودکانه. که این عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بلهوسی. به این نیست ای پسر جامعه بیم ده که به پیری برسی. ای دل به کوی یار گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی، چوگان و حکم در کف و گویی نمی زنی، باز شکار به دست و شکاری نمی کنی. بالاخره این مانده است تو همین بازی ها و توجهی ندارد دیگه انسان کن. عبث آنی که انسان خوش اقدام می کند اما پایان این چی؟ بسیاری از کارها رو در زندگی شروع کردیم اما برای چه هدفی؟ به چه غایت و انگیزه ای؟ کدوم انگیزه ی عاقلانه پشت اون بود؟ کجا این توان و انرژی صرف شد؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. گمان میکنید خدا هم این خلقت رو، این زیبایی رو، این زندگی رو به این شکوهمندی آفریده است بعد رها میکند؟ این رو در پایان به یه انتها و فرجام بایسته و شایسته ای منتهی نمیکند؟ اگر نکند میشه عبث و خداوند عبث نمیکند. نه لحب در کار خداست و ما، نه لعب، نه عبث و نه لغو. لغو شد پس بنابراین کاری که در این کار هیچ فائده ای نیست، بیهوده است، خطاست، یه اشتباه است، نباید انجام بشه این کار. اراده عمدی نباید بر این تعلق بگیرد. این معنای اولیه لغو در قرآن کریم است عزیزان. یه کاری که اصلا بیجا و بیهوده است. نمونه استعمال در این معنا در قرآن فراوان داریم. این که مثلا در بعض از آیات در لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. وقتی شما لغو تو قسم هاتون دارید، خدا به این چیزها مؤاخذتون نمی کند. مواظب باشید که لغو در قلب و دلتون نیاد و عقد ایمانتون رو اشتباه، ایمانتون رو اشتباه نکنید. یعنی این که متاسفانه گاه می بینید، میخوام مصداقش رو بگم طبق این آیه شریفه، یه عده‌ای گویا که این دیگه اعتیاده، یا مثلا فرض بفرمایید به گونه ایست که نمیتوانن چاره بکنن. نباید اینطور باشه. لب باز میشه میبینید لغو در ایمان دارن برای کوچکترین کاری، برای بی اهمیت‌ترین مسئله زندگی. به خدا چنین است و الله آنچنان است، به الله آنچنان است، انشاءالله آنچنان است، چنان چنین است. این میشه لغو در ایمان. لغو بیهوده است این قسم ها، چرا باید بر زبان جاری بشه؟ پس گاه لغو به این معناست، حالا یا لغو در گفتار یا لغو در کردار و رفتار، فرقی نمی‌کنه. یه رفتار لغوی چه جایگاهی دارد؟ این چه هدفی پشت اینه؟ چه فایده‌ای پشت این است در این عمل؟ مؤمنین و عباد الرحمن کسانی هستند که هنگامی که با چنین مقوله لغوی برخورد می‌کنند، آلوده این مسائل نمی‌شوند. اینها برای خودشون و وجود خودشون ارزش قائلند. میدانند کیمیای مهم وجود انسان عزیزان عمر آدمی است و این عمر رو به تمام وجود درکش میکنند و گرانی اون رو میدانند و میدونند بالاترین خسارت ها. عزیزان برادران و خواهران بزرگوار، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا. میخواد بدونید بالاترین خسارت دیدگان کیست؟ قرآن میگه اون کسی که تلاش و کوششش بیهوده میرود، در جا مصروف نمیشه. اون کسی است که خسارت نفس داره، نفسش رو به خسارت و زیان میدهد. این بالاترین خسارت دیدگانند به تعبیر قرآن. عباد الرحمن چنین خسارتی نمی کنند. به لغو آلوده نمی شوند و گرفتار لغو نمی شوند و کریمان بزرگ منشانه از کنار لغو گذر می کنند. این معنای اولیه لغو عزیزان، یعنی کار بیهوده. در کنار این چهار سه واژه دیگری که عرض کردم توضیح اون گذشت. معنای دوم برای لغو در قرآن داریم، یعنی بار معنایی از اینی که گفتن میاد بالاتر، پستر میشه. تا اینجا کار بیهوده بود، اما گاه لغو بار منفی در قرآن پیدا میکند. مصادیق اون مصادیق منفی است. لغو یعنی گاه عباراتی، کلماتی که رکاکت در جاری شدن بر زبان دارد. یعنی یه واژه هاییست، یه کلماتی است که شأن مؤمن اختزانه می کند که لب باز کند، یه واژه به یه کلمه رو بر زبان جاری کند. اگر ضرورتی هم اقتضا می کند که این کلمه رو بگوید، به کنایه، به اشاره. بارها و بارها خدمت دوستان این جمله رو متذکر شدیم که از ویژگی های قرآن ادب آموزی است در بیان و لفظ و عبارت و اشاره به مخاطبان خودش. اگر بنا دارد ذات باری تعالی دیگه خصوصی ترین ارتباطات رو هم مطرح کند بین انسان ها، بین زن و مرد، با لطیف ترین عبارات بدون تصریح، الکنایت و ابلغ من التصریح، با کنایه مطرح می کند. لا مستم النساء لا تباعدوهن سر را لمس، سر، مراوده و راودت قلتی همه فی بیت ها. ماجرا یوسف رو میبینید مراوده گفته میشه، یعنی یک کنایاتی که مطلب رو به زیبایی میرساند، اما هرگز قرآن تصریح نمی کند. مثل این که تصور بفرمایید در بعض از ضرورت های کسی یه نویسنده چیزی رو میخواد بنویسه، یک عبارتی رو، یه لفظی رو میخواد بگه، اما نمیشه این لفظ گفته بشه، حتی به قلمش هم جایز نیست از نظر اخلاقی. لذا میگید نقطه چین میگذارد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. کلماتی و عباراتی که گفتن آن رکاکت دارد، زشتی دارد، قباحت دارد، از مصادیق لغو. اینها رو لغو، این لغو از مصادیق لغو گفته میشه. یعنی کلماتی که نعوذ بالله ناسزا، فحش، اینها مقوله لغو شمارده شده است و گوینده این کلمه لاقی است و نهی بسیار فراوان. از ویژگی های عباد الرحمن این است که عباد الرحمن هیچ سری به لغو ندارند. اینها همونها هستند که والذین هم عن اللغو معرضون، اصلا مسیرشون رو از لغو جدا کردن، اعراض از لغو دارن، هیچ تمایلی ندارن که یک کلمه ناروا بر زبانشون جاری بشه. این طیب بیان و زبان در سوره مبارکه نور، باز اونجا خدمت عزیزان این اشارت رو گفتیم و چقدر مهم شایدی نقل تفسیری و دقیقی که ارائه شد خدمت دوستان اونجا هم طیبات و طیبین همین بود که مؤمن باید طیب باشد و از ویژگی های طیب بودن و پاکیزه بودن مؤمن اینه که کلمات طیب و طیب بر زبانش جاری میشه، نه کلمات الخبیثات و للخبیثین. ولو در متاسفانه باید عرض کنم گاه ممکنه اینها حالتی پیدا کند که انسان به بهانه مثلا دوستی و نزدیکی و خوشوبش کردن و حالا حتی اونچه متداول شده است امروز بین دوستان و عزیزان ما، بالاخره بین جوانان ما، گاه ممکنه این در قالب فرستادن بالاخره متن باشه، نمیدونم یه تکسی رو بزنن یه چیزی رو بفرستن. اما کلمات، کلمات رکیک است، کلمات، کلمات غیر قابل تلفظ و غیر قابل نوشتن و خواندن است. اینا مصادیق لغو عزیزان، لغو اینها، اینا با شأن مؤمن سازگاری ندارد. عباد الرحمن و اذا مروا باللغو مروا کراما، آلوده این مسائل نمیشن، اعتناع به این الفاظ و عبارات و کلمات ندارن، بهای وجود خودشون رو بالاتر از این میدانن که کلمات خبیث بر دست و زبانشون جاری شود، بلکه اینا دنبال کلمه طیبن، پاکیزن، لذت بخش، اثرگذار، مفید در دل و زبان و وجود، دنبال این مقولن، نه خبیثات. پس این معنای لغو سطح دوم ابتداعا اون معنای بیهودگی بود که گفتیم، بعد این که نه بار منفی هم دارد، حتی یه سطح سوم لغو هم وجود داره که این رو بعض از آیات قرآن اشاره میکنه که ریشه تاریخی داره. با ریشه تاریخیش عرض میکنم خدمت دوستان، آیه 26 سوره مبارکه فصلت در رابطه با نزول قرآن، حالات نبی مکرم خاتم انبیاء محمد مصطفی فرمود و قال الذين كفروا، کافران میگویند گفتند لا تسمعوا لهذا القرآن، گوش نکنید این قرآن رو. وقتی این پیامبر شروع میکنه به خوندن شما اصلا گوش نکنید. لا تسمعوا لهذا القرآن ولقوا فيه، دقت کنید، لغو کنید. وقتی پیامبر شروع میکنه به قرآن شما ولقوا فيه لعلكم تغلبون، باشد که شما غالب و پیروز بر این پیامبر باشید. یعنی یکی از روش‌های مزورانه و از تاکتیک‌هایی که به کار می‌بردن مشرکان در این که صدای پیامبر بلند نشود و جماعت کلام رسول خدا را نشنوند این بود که همصدایی منفی با خواندن وحی کنند. رسول خدا می‌ایستاد، شروع می‌کرد به خواندن آیات، یک گروه‌ها و جماعت از قبل تمرین داده شده، اینها آماده بودن، از اینجا این گروه اون گروه بنی عبددار غیره شروع می‌کردند، به مجرد اینکه رسول خدا لب باز می‌کرد به وحی، سود زدن، کف زدن، هیاهو کردن، مطالبی رو گفتن، شعر جاهلی گفتن، یعنی فضا رو به گونه ای قرار می دادن که دیگه سخنان پیامبر قابل استماع برای دیگران نباشه. بالاخره در سطح گسترده اون رو امروز در دنیای رسانه می بینید دیگه، بالاخره این اتفاقات داره می افته، پیش میاد دیگه این حالات. لا تسمعوا لهذا القرآن ولقوا فيه، لغو کنید. این لغو اسمش، این قرآن میگه چی؟ لغو. میگفتن به خودشون که لغو کنی، نذارید صدای قرآنشو کسی بشنود. این سخنان ناروا، زشت، تخریبی، در قالب مواجهه با حق و حقیقت میشه لغو. ولقوا فيه، به اینم راه پیروزی میدانستند، لعلکم تغلبون، حالا که هرگز این راهی نیست برای کسی، لغو کسی رو به مقصد و منظور نمیرساند، بطلان در دلشه، به جایی نمیرسد، طبیعی است، روشنه. از اون طرف خداوند اشاره کرد در قبال این حرکت، مسلمانان، مؤمنین، شما حواستون جمع باشد، فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، وقتی که قرآن خونده میشه شما اعتنا نکنید به این لاقیان، اینها سر صدا میکنن، شما نه گریبان اینها بگیرید، شما نه لغو اینها رو با لغو جواب بدید، شما نه یاد نسبت اینا دارن سب میکنن یا حتی ناسزا میگن، شما به مقدسات اونها، به بت اونها سب نکنید، فحش ندید. شما استهزار دارید عزیزان، اینو بنده بارها عرض کردم، ما در اسلام سب نداریم. سب یعنی همین لغو، ناسزا و فحش. ما بوست و سبابا، پیامبر فرمودن تو کار ما سب وجود نداره. گاهی بعضی از دوستان اشتباه میشه، بارها متذکر شدیم، سب و لعن رو با هم گاه پز یا خلطش میکنن، گمان میکنن که لعن جایز نیست، نداریم، چرا کسی لعن میگوید اینجا اونجا، چرا ظالم را لعن میکنید؟ اولین لائم کیست؟ خداست در قرآن، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. یک گروهی در قرآن هستن که نه خدا خودش لعنشون میکند، بلکه توصیه میکند که تمام مردمان لعنشون کنند و یلعنهم الناس اجمعون باشد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، این اصلا لعن رو خداوند میفرماید، اولین ملعون خود ابلیس و به دنبال اون همفکران اون در طول تاریخ. لعن اصلا معنی فحش نداره، ابعاد عن الرحمه، دوری از رحمت خداست، اجرای عدالت خداست. وقتی شما میگید اللهم لعن اول الظالمین، از نخستین کسانی که ظلم به اهل بیت، پیامبر و خاندان او کردن چنین و چنان، اجرای عدالت را از خدا طلب میکنید، به کسی ناسزا نمیگید اصلا. سب فحش، ناسزاست، ما تو اسلام سب نداریم. پس اونجا فرمود اذا قرأ القرآن فاستمع له، شما صبر با صبر جواب ندید، بلکه شما و انصتو فاستمع، هم گوش کنید هم انصات، چون گاه ممکنه کسی استماع بکند انصات نکند. یعنی چی؟ یعنی گاهی دیده شده مثلا گاهی در جایی میبینید یا آقای بالای منبر مستمع هم نشسته از پایین منبر داره گوش میکنه مطالب رو، باورم گوش میکنه ها، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تسبیح هم دستش داره ذکر میگه، یعنی لب داره کار میکنه اما گوش هم کار میکنه. اینجا استماع هست انصات نیست. فستم اوله و انصتو، وقتی قرآن گفته میشه هم استماع کنید هم انصات کنید، هم لب بسته است، انصات یعنی سکوت محض، هم سکوت محض هم استماع محض. قرآن توصیه کرد شما اعتنا به این لغو ها نکنید، شما لغو را با لغو پاسخ ندهید بلکه به این شیوه عمل کنید، خداوند محفشانت نور و سک او او کند، هر کسی بر تینت خود میداند، کی شود دریاز پوز سگ نجس، کی شود خورشید از پف منتمس، خداوند اراده خودش را حاکم میکند، اتفاقی نمیافتد. پس کلمه لغو رو این سطوح چندگانش رو خدمت دوستان عرض کردم. عباد الرحمن اینها نه سخن بیهوده میگویند و کریمانه از کنار آن میگذرند و رفتار بیهوده هم انجام نمیدن، اینها کلمات نابخردانه و زشت، رفتار رکاکت‌آمیز انجام نمیدن، چنین لغو گفتاری و عملی رو ندارن. اینها سفیهانه و نابخردانه با اهل لغو هم ستیزه نمی کنن و برخورد نمی کنن. فرمود و اذا مر رو به لغو مر رو کراما، این یه ویژگی بسیار مهمی بود که دهمین ویژگی بود که خدمت دوستان عزیز در حال و هوای این شایستگان حضرت و بارگاه دوست اشاره کرد. ویژگی بعدی و اذا ذکروا به آیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. عباد الرحمن کسانی هستند که هنگامی که تذکر داده می شوند به آیات پروردگارشان نمی افتند بر آیات کرانه و کورانه. من الفاظ رو توضیح بدم خدمت عزیزان. فرمود اذا ذکروا، همیشه اشارت شده است، محضرم بارکتون، ذکروا ذکر یا ذکرو، ما یه تذکر و تذکیر داریم یه تذکار، مستر بعدیش تذکار غلطه، تذکار با فتح تیه تفعاله وزنش، از ماده ذکر میاد یعنی یاداوری، یعنی یاداوری. میدانیم که در مجموعه آیات شریفه قرآن وقتی که نگاه میکنید این بحث ذکر تذکر عجب پر رنگ دیده میشه عزیزان، خیلی جالبه. میبینید خدا آیات شریفه قرآن، شأن قرآن ذکر است، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، این قرآن ذکر، پیامبر ذکر، ذکرن رسولا، خداوند پیامبر رو به عنوان ذکر یاد میکند. خیلی از اعمال عبادی و دینی را که میبینید ذکر، اقن الصلاة لذکری، ذکر خیلی زیبا و جالب است. اصلا یه بحث یه البته اینا رو من در از یه زاویه بسیار عمیقی در کتاب عارفانه و در مجموعه مباحث عارفانه نوشتیم، گفتیم اونجا جهت دیگه رو عرض میکنم. ذکر کجاست عزیزان؟ با این گستردگی در قرآن میبینیم ذکر در جاییست، تذکر و تذکار در جاییست که مخاطب شما بهت و بسیط و جاهل نیست، نادان نیست، مخاطب آشناست، از دیار آشنایی است، میداند، اما بین دانستنی او بین آگاهی او الان یه فاصله ایجاد شده، لذا دسترسی به آگاهیش نداره، حاجت به تلنگر دارد، حاجت به خداوری دارد، حاجت به این داره که غبارها به کناری بره تا متوجه بشود اون دانستنی، آگاهی، آنچه در اندرون اون هست، این آگاهی برون کشیده بشه. نام این تذکار و تذکر است، ذکر اینجاست. لذا میبینید قرآن ذکر است، به دلیل اینکه بخشی از آیات عظیمه قرآن حالت ذکر داره، حالت تعلیم و تعلم نداره. این نیست که معلمی بیاید متعلمی یه مجهودی رو بخواد روشن کند، نه، قرآن ما رو بر میگرداند به تذکرات، به اون چند درون جان انسان خداوند به ودیع نهاده است، ما رو بر میگرداند به فطریاتمون، ما رو بر میگرداند به شکوفایی عقولمون. قرآن ما رو متذکر به چنین مسائلی میشه. بزنم چه پیامبران الهی یه بخش کارشون ذکره، اینها آمدن لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته، انما انت مذکر. پیامبر تو مذکری، اومدی به خود بیاری اینها رو. خیلی از این امورات جمعه به خدا آمدن داره. اگر انسان برگردد به خیشتن خیش، تصدیق میکند، تأیید میکند، مشتاقانه عمل میکند. اما علتی که الان تصدیق نمیکنه یا عمل نمیکنه این قباراست. اگر این حجاب چهره جان میشود قبار تنم به کناری برود، اگر جمال یار ندارد حجاب و پرده ولی قبار ره بنشان تا نظر توانی کرد، اگر این قبار ره رو بنشانیم نظر میکنیم میبینیم. تو که از سرای طبیعت نمیروی بیرون، کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد؟ اگر بتونیم یه پله بیایم بیرون، یه تذکاری بیاد، بعد به کوی حقیقت میرسد انسان. توجه داریم؟ پس این تذکار و تذکر اینه، به خدا آوردن است. خب حالا وقتی به خود آمدی چه باید بکنی؟ توجه، التفات، تفکر، تأمل. فرمود عباد الرحمن این ویژگی رو دارن، اذا ذکروا به آیات ربهم، اینا وقتی تذکر به آیات پروردگار داده می شوند. آیات چیست؟ ما دو گونه آیات داریم، خداوند دو گونه آیات در وجود قرار داده است. یه مجموعه از آیات الهی همین است که الان دوستانی که در انجمنید و عزیزانی که مطالب رو میبینن میشنوند، در آینده همین عمل داره برشون شکل میگیره. یعنی داریم تذکر به آیات میدیم الان. ذکرو به آیات ربه، کدام آیات از 6236 آیه ای که در این صحیفه عشق نهفته شده است؟ هر کدام اینها یه آیه است، یه پیام است، یه مقام رفیع است، یه نشانه است، به سه معنای که کلمه آیه داره. اینها آیات الهی است. عباد الرحمن کسانی هم که هنگامی که تذکر به آیات الهی داده می شوند، این آیات الهی برای اینها پس برای این بار اول نیست، بار اول تعلیم، تعلم، حالا گفته میشه بهشون تذکر داده می شود. لم یخر رو، الان میگم ادامه رو. قسم دوم، آیات دوم، آیات بیرونی و آیات طبیعی است. به اینها میگید آیات تدوینی نوشتنی، به اونها میگیم آیات تکوینی و طبیعی و بیرونی. تمام وجود به هستی، از کوچکترین اتم بگیرید، کوارک بگیرید، نمیون بگیرید، بیایید به تمام اجزا و عظیم خلقت، بیایید تمام منظومه کهکشان، راه شیری، تمام این مجموعه همه میشن آیات الهی. گیاه رو بگیرید، حیوان رو بگیرید، جمادات رو بررسی کنید، تمام اون چه خداوند در کائنات آفریده است همه میشن آیات پروردگار. وسعتش هم به مقدار کائنات. خب عباد الرحمن هنگامی که متذکر به آیات الهی میشوند چه میکنند اینها؟ خیلی این ویژگی عجیبه. لم یخروا علیها صما و عمیانا. همینطور که حوصله فرمودید من این دو واژه دیگر رو هم توضیح بدم تا جمعش رو بتونیم بهتر آیه رو دریابیم. فرمود لم یخر رو، خر یخر رو، خرور به معنای افتادن از بالای بلندی، سقوطون من علو، از بالای بلندی به زیر آمدن. حالا این افتادن از بالای بلندی گاه ممکنه یه کامل انسان بیفتد، از بالای بلندی جایی سطحی کسی کاملا میفتد، اما گاه میانه های را خودشو نگه میدارد. میشه خر را کن و اناب، خر در مورد سلیمان داریم، خر را کن، داوود یا سلیمان است، خر را کن یعنی خرور تا نیمه خودشو نگه داره. مثلا گاه خرور کامله، مثل خر ساجدن فرض کنید، یعنی کامل کسی میافتد بر روی زمین. پس خرور به معنای کاملا روی زمین قرار گرفتن. کلمه سمن، سم جمع اسم، اسم آن کسی که مشکل شنوایی دارد، امیان جمع اعم آن کسی که مشکل بینایی دارد، اما دارد. خب چی شد آیه؟ عباد الرحمن کسانی هستند که هنگامی که به اینها آیات الهی تذکر داده می شود، این آیات، آیات بیرونی، آیات وحی یا آیات طبیعت، اینها نمی افتند بر آیات الهی کرانه و کورانه. اینها با حالت کری و کوری با آیات خداوند برخورد نمی کنن. اما من حیفم میاد به این سادگی همین مقدار بگم و برگردم توضیح بدم. ما یه مقدار دیگه این واژه رو باز کنیم خدمت دوستان. ببینید لم یخر رو ابتداعا معناش یعنی بر زمین افتادن کاملا، اما یه معنای اصطلاحی داره. اگر تصور بفهمید مال یه کسی دزدیده میشه، یه مالی رو سارقی میبرد و میدزدد، بعد این مال باخته به اصطلاح ما میگردد مالش رو میخواد پیدا کنه. حالا نشانه میدن بهش، گاهی این در میزند اون در میزند، گاهی حادثه چنین صحنه چنین پیش میآید که تا که عرض به خدمتون سوار این ماشین میشه یه مرتبه این ماشین خودشه. این چطور شده؟ عوض کردن، تغییراتی دادن، ماشین خودشه. تا که چشمش میفتد به این صحنه میره دقیقاً این مال خودش، یعنی کاملا مال خودش رو به تسلط به اشراف میبیند. این غروره. یعنی وقتی انسان کاملا مسلط میشه بر یه چیزی، یه مالی که از دست داده است، این میشه یخر رو علیها، خر علی، این کاملا مسلط بر این میشه. به همین خاطر وقتی انسان یه موضوعی را، یه مطلبی رو نیم پخته میداند، عزیزان نپخته میداند یه طرف قضیه، وقتی یه کسی یه موضوعی رو صرف فکر میکند، زمان میکند، با تفکر، با تدبر، با توجه، با اشراف و جدیت بررسی میکند، میشه خر علی، میشه خر علی ها، یعنی بر این مطلب خرور کرد و تسلط پیدا کرد. دقت کردین چی شد مطلب؟ از اون معنای لغوی این معنای اصطلاحی. حالا عنایت بفرمایید، عباد الرحمن کسانی هستند که هنگامی که به آیات الهی تذکر داده می شوند. اینجا لم حرف نفیه، لم یخرو، نه اینکه اینها نمی افتن اون تسلط رو پیدا نمی کنن. این نفیش به کجا می خوره؟ به اون سمن لامیانا می خوره. اینها وقتی به آیات الهی مواجه میشن کرانه و کورانه برخورد، اینا وجودشون رو صرف میکنن، وقف میکنن، خرور بر آیات میکنن، میان تو آیات الهی به تدبر و تفکر چشمشون رو باز میکنن، گوششون رو باز میکنن، به تمام وجود و شأن به آیات الهی میپردازند. این خیلی نکته زیباست. بگم بعد یه لطیفه رو در مورد این سمن و امیانه هم خدمت عزیزان عرض میکنم. از ویژگی های انسان های شایسته این است عزیزان که هنگامی که اینها ابتداعا به حرمت و کرامت قرآن، از همین آیات میگیم، وقتی آیات قرآن رو متذکر میشن، برای اینها گفته میشه، خونده میشه، نمیاند اینها آیات رو بشنوند و ببندند و صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم و نحن على ذلك من الشاهدین و شاکرین الحمدلله رب العالمین، نه، اینها افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالا. اینها با این آیات کار دارند، اینها گوششون رو و چشمشون رو و وجودشون رو به رو آیات الهی باز میکنند، اینها تأمل و تفکر و تدبر در آیات الهی دارند، لفظ رو میفهمند، واژه رو میفهمند، کلمه رو متوجه میشن، مضمون آیه رو درک میکنند، مصداق آیه رو درک میکنند، ارتباط آیه رو فکر میکنند و این گونه با آیات الهی برخورد میکنن. این حال و هوای عباد الرحمنه، این حال و هوای بندگان تربیت شده به تربیت رحمانی است. اینجاست که فاش گویم آنچه در دل مزمر است، این کتابی نیست چیز دیگر است، چون که در جان شد جان دیگر شود. اینجاست که قرآن میاد تو وجود انسان وارد میشه، هنگامی که تذکر به آیات همراه با خرور افتادن و چیرگی و تسلط بر آیات است، با چشم باز و دل باز و گوش باز و تأمل. این نفی لمیخر رو علیها سمن با امیانا یعنی متفکرانه با آیات، متدبرانه با آیات برخورد میکن. چقدر شما این لفظ تو قرآن دارید عزیزان، بحث تدبر و تفکر را چقدر خدا من این رو مطرح میکن در آیات تدوینی و در آیات تکوینی. این نسبت به قرآن، نسبت به آیات بیرونی هم همینطور. اینا وقتی آیات بیرونی الهی و آیات طبیعی، چه بگوییم دوستان عزیز، یه زمانی مسلمان ها به این بحث توجه بیشتری داشتن. اینها با آیات طبیعت انس می گرفتند از مجرای شریعت، لذا اثر اون، نتیجه اون بزرگان و دانشمندان و متفکران و علوم تجربی بود که موحدان بزرگ، متدینان بزرگ بودند، رسیدن به اون حقایقی که مانند ابو ریحان بیرونی ها رسید. شنیدید ابو ریحان آخرین سوالی که از اون فقیه همسایه سوال کرد یه فرع وضو بود، نوشت صاحب قانون مسعودی، اولین کسی که مساحت زمین رو حساب کرده است، اولین کسی که بسیاری از مسائلی که میشه گفت 500 سال نه 600 سال نه 800 سال 900 سال بعد از او دانشمندان و علوم تجربی با مقیاس‌ها و ابزارهای بعد از این تحولات علمی و انقلاب صنعتی و امثال اون بر رسیدن رسید، آخرین سوالی که تو زندگیش داره از فقیه همسایه‌اش فرع فقیش در مورد وضو سوال میکنه. صاحب تحقیق و مال الهند، قانون مسعودی و تمام اون ویژگی‌هایی که ابو ریحان و امثال اون داشتن. یعنی هنگامی که مسلمان‌ها از مجرای شریعت به طبیعت رفتن، از مسیر قرآن به آیات الهی متذکر داده شدن، ولم یخر رو علیها سمن به امیانا، خداوند اینو میخواد. انسان‌ها وقتی با آیات الهی برخورد میکنن، قسم دوم آیات، آیات طبیعی عباد الرحمن، به سادگی از کنار آیات خدا نمیگذرند. اینها صرف وقت میکنن، تفکر و تأمل. گاه خدا تو قرآن میگه و تلک الامثال نظره به حال الناس، به زیبایی ما حقایق رو در قالب مثل هم که حتی برای مردمان بازگو میکنیم. علتش اینه که لعلهم تتفکرون، لعلهم یتفکرون، باز اینه که اینا تفکر و تأمل کنن، باز اینا در این چه فکرشون رو باز کنن با آیات الهی. همین سوره این که اینقدر متدینین بهش انس دارن، شب جمعه که میشه حتما خیلی مقیدن بخونن. وقتی هم که گفته میشه، من خودم خاطرات عجیبی دارم از این سوره مبارکه. واقع هنگامی که میگفتیم چه آثاری و برکاتی داشته این سوره، که هنوز هم دارد اون آثار و برکاتش رو در بعضی، شاید عده فصل مشترک آغازینشون با بنده سوره مبارکه واقع بوده اصلا، که اصلا این سوره واقع مسیرشون رو توی وادی های دیگه قرار داد. همین سوره مبارکه واقع رو نگاه کنید به اون حال هوایی که ایجاد میکنه. افرعیتم، آیا تأمل میکنید، بررسی میکنید، تدم چی؟ افرعیتم الماء الذی تشربون، آیا روی این ماء که میخورید تأمل و تدبر کردید، تفکر روش کردید این آیه را؟ افرعیتم النار التی تورون، آیا رو آتش و منابع انرژی بحث کردید، فکر کردید، تأمل کردید این آیات الهی را؟ آیا منابع آب را بررسی کردید شما؟ افرعیتم، یک یک بازگو میکنه خداوند، افرعیتم، آیا بررسی کردید ما تحرسون، آیا تو زمینه زرع و کشت و استعداد زمین و منابع غذایی این چنینی چقدر کار کردید، چقدر بررسی میکنید؟ عجیبه، یعنی خداوند تو همین سوره مبارکه واقع چهار مرتبه افرعیتم افرعیتم پشت سر هم یک به یک مطرح میکنند، به این منابع، به اون منابع. افرعیتم ما تمنون، اول این رو میفرماید. شیوه انسان، زیستشناسی انسانی، حالات وجودی انسان، شکل گرفتن انسان، انتم تخلقون و هم نحن الخالقون. خیلی زیباست این آیات قرآن عزیزان که خداوند مؤمنان وارسته را، عباد الرحمن رو به گونه ای توصیف می کنند که اینها به آیات طبیعی الهی که می رسند دریچه های جان رو باز می کنند، گوش جان، چشم، وجود، تمام وجود رو معطوف می کنند و خرور بر آیات الهی می کنند. مگر به سادگی این از کنار آیات می گذرند؟ اینها فرصت تأمل، تدبر، بررسی به خودشون می دن در آیات الهی، آیات بیرونی، آیات تدوینی و آیات تشریعی و آیات وحی. اینها به این شیوه با این زیبایی ها برخورد میکنن. خب نتیجه این چی میشه دوستان عزیز من؟ اینو محضر مبارک عزیزان بارها در جای خودش گفته شده است، در فصل چهارم بانوی تطهیر، این کتاب بانوی تطهیر فصل چهارمش مقاله است که کمال و تمام فاطمی رو من در اونجا نوشتم خدمت دوستان. دو آسیب اصلی در طول تاریخ برای دین و دیانت وجود داشته است. دینداران مبتلای به دو آسیب اصلی می شدند. آسیب اول قشری گرایی، سطحی گرایی، یعنی از دین یه لایه سطحی رو بگیرید تمام، ممکنه عرض داشته باشه اما عمقش بند انگشتم نیست. این یه آسیب بوده برای دین و دیانت، یعنی دینی که درش تأمل و تفکر نیست. لا خیر فی عبادت لا تفکر فی، همدن خیر در عبادتی نیست که توش عمق نباشه، توش تفکر نباشه. ترجمه فرمود این آسیب بوده است. نتیجه این دین سطحی و ظاهری و ظاهرگرایانه که ما به یه نمادهای ظاهری دین دینداری کنیم و بسنده کنیم، اینه که هیچ جاذبه، حلاوت، جذابیتی در این دین نیست. وقتی این لایه میره کنار، هیچی نیست که کسی رو جذب کنه، که یه قشر، قشر رو که برمیدارید خبری نیست. آسیب دوم دینداری، ببینید این یک قشری گرایی، آسیب دوم جزئی نگری، یعنی بخشی از دین رو برداریم و بخشی رو رها کنیم. این بخش به سلیقه ما می آید می گیریم، این بخش نمی آید. این دو آسیب دیروز، همین الان، امروز در سطح جهان اسلام، 1.5 میلیارد مسلمان در عالم تشیع، دو تا آسیب هستی اگر بخواید بگید، همین دوتاست، همین دوتاست. شکلش عوض میشه، اما همین دوتا آسیبه که موجب گرفتاری است. آیه شریفه این هر دو رو برمی‌دارد. عباد الرحمن کسانی هستند که اینها وقتی متذکر با آیات الهی میشن، خرور بر آیات میکنن. اینا به سطح بسنده نمیکنن، میرن تو لایه‌های درونی، میرن تو بخش‌های عمیق، اون حلاوت‌ها و شیرینی‌ها رو تو عمقش پیدا میکنن، بیرون میکشن در آیات طبیعی، در آیات تشریعی الهی، با گوش باز و چشم باز و کاملاً به آیات بررسی میکنن. آیات کلمه جمع، فراگیر، جامع، نه اینها به سلیقه و به جزئی نگری و بخشی را عفت اومنون به بعض کتاب و تکفرون به بعض، یه بخش را بگیرن، یه بخش را ندیگه، این بخش دین این چنین است، اون بخشش آنچنان است، این به درد ما نمیخورد، زمان اون گذشته است، این چنین نیست که بشه. اینها به نگاه اینها با اون دقت جامعه خودشون با کمال و تمام نگاه میکنن. اما بخش پایانی عرض بنده فرمود لم یخر رو علیه حسام من لامیانا. البته دیگه اینجا نیاز به این نیست که بگیم این ویژگی عباد الرحمن بقیه این ویژگی هاشون رو هم تضمین میکند. یعنی وقتی کسی این گونه با آیات الهی آشنا میشه عزیزان، این دیگه به لقف چه کار داره؟ اصلا لقف تو زندگیش معنی نداره. این به مجلس باطل چه کار داره؟ کسی که حقیقت دین رو میفهمد، به آیات الهی متذکر میشه، این انسان که دیگه برگردید یک به یک ویژگی های قبلی رو، ریشه ویژگی ها تو این کلمه، تو این صفتی که گفتیم، دهمین ویژگی یا 11 ویژگی، به زیبایی دیده می شود و میشه لمسش کرد. و حیفم میاد اینجا دعا نکنم از دلهای آماده شما و این توجه زیبایی که عزیزان و بزرگواران دارید در وردگارا به عظمت آیات بیناتت، توفیق تذکر عالمانه با آیات خودت رو، آیات وحیت رو، آیات طبیعتت رو اون گونه که تو میپسندی به ما و همه مسلمانان عنایت بفرما. اما فرمود لم یخر علیها صمن و عمیانا. ببینید به دو نکته اینجا دو وصف قرآن فرمود. اینها لم یخر علیها، اینا میفتن مسلط بر آیات الهی، نه اینکه کرانه و کورانه، یعنی بر دو حس قرآن تذکر کرد، یکی حس شنوایی و دیگری حس بینایی. خب میدونیم در میان حواس پنجگانه ای که ما انسان ها داریم، اون جمله زیبای امیرالمومنین رو بارها گفتیم، من فقط حسن فقط فقط علما. اگر کسی یکی از حواس پنجگانش نباشه، ما میفهمد یک کانال علمیش نیست. 5 تا حس، 5 تا راه علمی است برای ما، هر کدام ما علم‌آور برامون، اینها شعور میاره برای ما هر کدامش. ولو حس بویایی شما، خوشا تصور فهمید کسی بویاییش تعطیل بشه، به هر دلیلی شامه کار نکنه، خب این وارد خونه میشه، این بوی گاز رو نمیشنه، بعد کبریت رو میزنه میره بالا ساختمان. اما وقتی وارد شد، بو کرد، این بوی گاز رو شنید، خب دیگه میدونه چه باید بکنه. این شامه خیلی به ما اطلاعات میده، خیلی کمک میکنه به ما. بالاخره چشایی ما، یه کسی چشاییش دچار مشکل شده باشه، این یه ماده متعفن رو هم که بالاخره یه جوری طعمش رو نفهمه میخوره، بعد خب چه میشه با وجودش، چه پیامدها و عوارضی داره. حس لامسه ما، اگه این حس تعطیل باشه، انسان دستش به یه شیء داغ هم میخوره نمیفهمه، بعد از بوی کباب میفهمه چه خبر شده مثلا، فرض میفرمایید. پس هر کدام از اینا یه راه علمی ان برای ما، اما در مقیاس کلی که نگاه میکنیم، عمده اطلاعات ما عزیزان از کجاست؟ از دو حس ما، دیدنی ها و شنیدنی ها، یعنی از حس سامعه است و از حس باصره است. عمده اطلاعات ما رو در کنار اینکه اون سه تا حس محترمن مکرمن، اما در این حال این دو حسن که بیشترین حجم اطلاعات ما رو جمع آوری میکنند، برامون گردآوری میکنند. چشم، و البته اخیرا در خطبه 198 نهج البلاغه خدمت دوستان عزیز خوندیم و گفتیم هر انسانی 4 چشم دارد و 4 گوش دارد. خوندیم روایات زیبای روان جالب را از اهل بیت علیهم السلام: 2 چشم در برون، 2 گوش در برون، 2 چشم در درون و 2 گوش اندرون. وقتی این چشم بیرونی و گوش بیرونی دقیق کار خودش رو انجام داد، باز شد، بعد چشم و گوش بدون ابزار و مجرد از ماده هم باز میشه. مگه در مورد خداوند چه میفهمید شما؟ ان الله سمیع بصیر. سمیع و بصیر بودن خدا چگونه است؟ با سمع است؟ نه. با بصر است؟ نه. ابزار نمیخواد. اگر چشم و گوش انسان درست به حقایق الهی باز شود عزیزان، چشم گوش جان او هم باز می شود. چشم بدون ابزار، گوش بدون ابزار هم باز میشه بر وجود انسان. پس این 2 عضو خیلی مهمن و خیلی نقش دارن، کارایشون سطح بالاست، ولی باید خیلی حفظشون کرد. این چشم و گوش رو نباید هر جا صرفش کرد. به همین خاطره که شما حساسیت رو در مورد حس بویایی، هر چیزی رو بو نکن، هر چیزی رو مثلا نچش. اون حساسیتی که ما رو کنترل گوش و چشم داریم رو کنترل بقیه حواس نداریم. متقین کسانی هستن که وقفوا علی العلم النافع لهم، این گوششون رو به هر کس نمی سپارن. یکی از چیزهای ارزونی که تو جامعه ما خوب پیدا میشه گوش مفت است. خیلی آمادگی دارن که بشنوند. حیف این گوش صرف بشه به جایی که نباید مصروف شود. وقفو، اینها گوششون رو فقط وقف چیزی میکنن که به دردشون بخوره، نه لغو و پرت و پلایی. و اینها گوش چشمشون رو غزو ابصارهم اما حرم الله علیهم، این چشم رو به جایی که نباید نمی افکنن، چون میدونن عوارضش چیه، به دنبالش چه چیزهایی میاد. کاملا انضباط لازم رو دارن، قدرش رو میدونن این 2 عضو رو و این 2 راه و کانال علمی خودشون رو. و این رو هم گاهی خدمت دوستان عرض شده، جالب این که در قرآن اینجا هر کجا که این 2 عضو مطرح میشه، شما تقدم گوش را بر چشم میبینید. یعنی ان السمع اول بصر اول فؤاد. خدا اول کدوم رو مطرح میکنه؟ اول گوش رو مطرح میکنه. و این نقش گوش در قرآن پررنگتر از نقش چشم مطرح میشه. حالا اینها دیگه بحث مفصلی دارد و گاهی اینها رو خیلی گسترده گفتیم خدمت دوستان، فقط یک اشاراتی میکنم رد میشم. معذرت، واقعا همینطور است عزیزان. و میتوان گفت که اولین حسی که در وجود ما فعال میشود حس شنوایی است. این نوزاد وقتی صداهای محیط رو میشنوه، بعد چشمش رو باز میکنه که دنیای عجیبی است، اینا کیان چیان باز دور ما رو گرفتن. بعد شروع میکنه به گریه کردن از دست مردم. بالاخره همون روز اول که چه بلایی سر ما میارید که ما را آوردید به این دنیا. و این اول گوشش میشنوه، آخرین عضوی هم که تعطیل میشه از ما باز همین گوشه. یعنی صدای زنج مویه این زن و فرزند رو میشنوه، اما چشم بسته، بقیه اعضا هم کار نمی کنن، اما این صداها رو داره میشنوه، ناله ها رو و زجه ها رو اما داره میشنوه. اما هیچ فایده ای نداری. اما این آخر کما این که شما ببینید در بحث خواب، آخرین عضوی که در وجود ما تعطیل میشه کدوم عضوه؟ گوش. یعنی تا زمانی که شما صدای ترمز ماشین خیابان رو میشنوید درون خانه، خوابتون نمیبرد شب. وقتی تمام صداها رو نشنیدید بعد میخوابید. و باز اولین عضوی که فعال میشه کدوم عضوه؟ باز این گوش. چه کسی بود صدا زد؟ سهراب. بلند میشید تا صدا رو میشنویم، از جا بلند میشیم، به خود میام که عرض به خدمتتون این صدای چه بود و فلان. پس دقیقاً همینطور هستن. گوش یه تقدمی داره. اساساً پیامبران الهی وحی رو به شکل مشترک همشون از گوش میگرفتند، بعضی هاشون با چشم میدیدند فرشته وحی رو، اما گوش بین همشون مشترک. نمیشه این گوش نباشه. شما در قضای اسلامی در کتاب قضا از ویژگی های قاضی که در تمام قضات دنیا هست، اما در فقه اسلامی در کتاب القضا اینو مرحوم شیخ راملی تو روایت باب رو می نویسد، فتوای فقیهان میشه در جای خودش، بزرگان فقها بحثش میکنن. قاضی نمیتواند کر باشد در اسلام، اما قاضی میتواند کور باشد. یعنی قاضی اگر نابینا بود اتفاقی نمیفتد، میتونه قضاوت کنه، اما اگر ناشنوا باشد حق قضاوت نداره. یعنی نقش سمع مقدمه بر بصر است، بر چشم. و خیلی قصه های دیگری داره این حالات و این ویژگی. و خلاصه اگر به زبان ساده عامیانه یا عرفی هم بگیم، شما این گوش رو که نگاه میکنید، این 180 درجه، اینم 180 درجه، در 360 درجه شما میشنوید. هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست. اما چشم چی؟ نه، به 180 درجه نمیرسه دیدنش. یعنی میزان شنیدن و جذب شنیدن ما از میزان دیدنمون سطح وسیع تری داره. به همین خاطر دوستان عزیز ما هم دیگه وقتی که بالاخره این هاردشون رو میخوان پر کنن، اطلاعات، حجم اطلاعات صوتی و تصویریشون چه نسبتی با هم داره؟ چقدر حجم اطلاع صوتی رو میتونید شما روی سی دی داشته باشین، حالا تصویر چقدر میتونید داشته باشین؟ این تفاوتی است که بین صوت و تصویر وجود داره. مثلا تو قرآن همیشه سمع مقدم میشه و هر دو اهمیت والا و جایگاهی، اما یه چنین تقدمی برای سمع دیده میشه. اینجا فرمود لم یخر رو علیها صمن با امیانا، عباد الرحمن چشمشون رو، گوششون رو، چشمشون رو باز میکنن و با یه کاملا فکر و بررسی و تأمل به آیات الهی میرسند و لذت اون میبرند و با اون زندگی میکنند. ویژگی بعدی و الذین یقولون ربنا، چقدر لطیفه، حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. یه وصف فوق‌العاده لطیف، زیبا، اجتماعی، خانوادگی از زبان این عباد الرحمن گفته میشه که باید خدمت دوستان دوازدهمین و آخرین ویژگی رو خدمت دوستان عزیز فردا شب بازگو کنی. پروردگارا به عظمت کلامت توفیق فهم و درک این آیات و این سخنان عمیق و عظیم خودت رو به همه ما و به کار بستن اون رو در زندگی عنایت بفرمان.